سپاسگزاریم از اینکه همچنان در کنار ما هستید و برنامه رادیو گفتگو رو دنبال می‌فرمایید. رسیدیم به ساعت 13:30 و همراه میشیم با همکاران خوبمون در استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو و برنامه زنده گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
سن جراحی پلاستیک در ایران پایین آمده است. چرا اقبال به این نوع جراحی در ایران زیاد شده است؟ قیمت تمام شده این جراحی در ایران چقدر است در قیاس با مقیاس جهانی؟ به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما بینندگان محترم و شنوندگان ارجمند. روز عالی به خیر باشه. امیدوارم هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. یکی دیگر از روزهای تابستان داغ 1401 خورشیدی رو با شما سپری میکنیم و امیدوارم که تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. همونطوری که اشاره کردم امروز میپردازیم به موضوع کاهش سن جراحی پلاستیک و زیبایی و امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه امروز مهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتن، در استودیو با من همراه هستند آقای دکتر روح الله یگانه، فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران. آقای دکتر سلام می‌کنم به شما، روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، روز شما بخیر، در خدمت شما هستیم و انشالله که بتونیم پاسخگوی سوالات شما باشیم.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای دکتر بابک نیکو مرام، نایب رئیس محترم انجمن جراحان پلاستیک ایران و نماینده ایران در انجمن بین المللی جراحان پلاستیک و زیبایی، سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر باشه. آقای دکتر خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم عرض میکنم و متشکرم از دعوت شما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر نیکو مرام، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. به زعم حضرت عالی سن جراحی پلاستیک و جراحی های زیبایی در ایران پایین آمده؟
خب به نسبت بخوایم بگیم در کلی سنین افزایش پیدا کرده. حالا خب اون سنین نوجوانی هم بالاخره قاعدتا تأثیر پذیر ممکنه باشه
و این افزایشی که شما ازش یاد میکنید به چه دلیلی هست؟
خب این افزایش که در تمام سنین ما مشاهده میکنیم به خاطر اینکه خب ما هنوز قوانین مقنن و خیلی مستند و شفافی در حوزه این گونه اعمال جراحی زیبایی نداریم. ما قوانینی که حتی تو حوزه درمانی ما هست خیلی قدیمی هست، ما 30-40 سال پیش هستش و ما هنوز تو اون قوانین درمانیمون هم مشکل داریم، چه برسه که و تو حوزه زیبایی.
آقای دکتر یگانه، دیدگاه شما رو در این خصوص بشنویم.
جراحی زیبایی خوب مثل سایر جراحی ها در هر سنی انجام میشد، میشد از قبل، الان هم انجام میشه، ولی با اومدن فضای مجازی و تبلیغات بیشتری که در این حیطه داره صورت میگیره، داوطلبینی که امروز ما در مطب در بیمارستان به ما مراجعه میکنن یه مقدار به نظر میرسه نسبت مثلا دهه های گذشته سن پایینتر داوطلبین بیشتری داره. به طوری که ما الان میبینیم مثلا در بین اعمال جراحی شایع زیبایی مثل عمل جراحی بینی، امروز میبینیم که نوجوان ها یه تعداد زیادی داوطلب این عمل هستن که قبلا شاید به ندرت باش مواجه بودیم، یا در حیطه های دیگه اعمال جراحی زیبایی به خصوص اعمال جراحی در چهره. اونم برمیگرده بیشتر به اون فضای تبلیغاتی که دور و بر اون جامعه رو فرا گرفته، به خصوص فضای مجازی. اون چیزی که من خودم برداشت میکنم، فضای مجازی تاثیر مستقیم و خیلی زیادی داشته و باعث شده که یه مقدار سن پایین‌تری مراجعه داشته باشیم.
ببینید، حالا همپای تبلیغاتی که شما ازش یاد میکنید، ما توی همه این سالها یه نکته رو شاهد هستیم. از اواخر دهه 1360 بحث جراحی زیبایی و جراحی پلاستیک در ایران باب شد و در واقع این مسئله از اونجا آغاز شد. از همون موقع تبلیغات منفی علیه این نوع جراحی ها و این نوع در واقع عملهای زیبایی وجود داشت و توی همه این سالها هم این نوع تبلیغات بوده. یعنی همپای اون تبلیغات مثبتی که شما اشاره کردید، تبلیغات منفی در جبهه مخالف هم وجود داشته، ویژه و خاصه این که خب جامعه ایران یک جامعه سنتی بود. ویژه‌تر اگر بخوایم نگاه بکنیم، همون اواخر دهه 60 اوایل دهه 70 این نگاه سنتی بیشتر وجود داشت، این مخالفت ها بین اعضای خانواده ها جدی تر بود و رفته رفته در واقع میبینیم که این مسیر تغییر کرده. اگر دیدگاه شما رو بخوام بدونم، چرا این تبلیغات منفی مؤثر نبوده؟
یه مسئله هست، میگن که اگر یه فعلی رو اگر بخوای به قول معروف بعض موقعش دفاع کنی، بد دفاع کنی، خودش ضد خودش عمل میکنه. یعنی ما در خود دانشگاه هامون وقتی میریم نگاه میکنیم، در مثلا دو سه دهه گذشته همین دیدگاهی که شما میگی، دیدگاه سنتی وجود داشت و اگر کسی میخواست مثلا یه عمل زیبایی انجام بده شاید باش برخورد میکردن. حتی ما داریم میگن که مثلا، ولی همونها باعث شد که به قول معروف مثل جریان چی بود یه زمانی، مثلا تو خود رادیو تلویزیون، خود صدا و سیما، اگر تو فضای مثلا تبلیغاتی اگه یادتونه دیگه، مثلا دو سه دهه گذشته برای دیدن یه فیلم میرفتن یه ویدیو مثلا ببینن،
رو پتو میبیچودن.
دقیقاً چی باعث شد اون قسمت قضیه‌ای که مخالف بود بیشتر رشد کرد دیگه و بعد آزاد شد. تقریبا هم این
عمل آزاد نشده تا اونجایی که من میدونم، همچنان قانون
بالاخره کنترل هست ولی مثل قدیم نیست.
در واقع تغییر
همین مسئله در مورد اعمال جراحی زیبایی رخ داده. یعنی اوایل اینجوری باش برخورد میشد، در دهه 60 دهه 70 یه مقدار باز شد، دهه 80 90 تقریبا آزاد شد و افسار گسیخته بدون کنترل.
یعنی خود حضرت عالی به عنوان یک فوق تخصص این حوزه با این افسار گسیختگی مخالفید؟
بله.
چرا میتونم بپرسم؟ افسار گسیختگی
به خاطر اینکه الان من میبینم مثلا بچه 14 ساله میدن رینوپلاستی شده، در صورتی که من خودم از نظر آناتومی، از نظر فیزیولوژی میدونم یه ساختار بینی که از غضروف و استخوان پوستش تشکیل شده باید به بلوغ برسه تا بشه روش دستکاری کرد، درسته؟ خب این افسار گسیختگیه. یا مثلا شما فردی که میخواد یه دستکاری تو بدنش انجام بده، یه تغییری درش انجام بده، باید یه بلوغ فکری دچار شده باشه که بشه روش کار کرد. خب نشده. این افسار گسیختگیه. چی باعث شد این افسار گسیختگی؟ این جامعه دور و بر ما. کی داره انجام میده این کار رو؟ من انجام نمیدم. ولی یه کسایی رو دارن انجام میدن این کارها رو که ما کنترل روشون نداریم.
آقای دکتر، شما در انجمن چه کردید؟
در انجمن که خب کارهای شده، بالاخره ما همیشه آگاهی دادیم به سازمان‌های مربوطه، سازمان تصمیم گیری، و همیشه گفتیم خب البته یک دست صدا نداره، باید این موقعیت، یعنی باید ما فرهنگ سازی باید بکنیم. یعنی شما باید بررسی بکنیم بقیه دنیا چیکار کردن. ما تحقیقی کردیم این بوده که الان اکثر جاهای دنیا این به عنوان حاکمیتی اینو دیدن، یعنی کنترل اعمال جراحی زیبایی و ممکنه همون مستقیم قوانینی داشته باشن یا اینکه بخوام خیلی جلوشو بخوام بگیرن، ولی پشت پرده به عنوان یک کار حاکمیتی دارش برنامه‌ریزی کردن. خیلی جاها که اومدن قوانین خیلی جدید به روز و کاربردی براش تدوین کردن. بعضیا رفتن تو مجلسش این کارو کردن، بعضیا تو وزارتخونه وزارت بهداشتش اومدین قوانین زیبایی تدوین کرده. بالاخره اینا رو کنترل این نباشه، ما نمیتونیم جلوشو بگیریم. بالاخره این هست، زیبایی رو همه دوست دارن، همه دنبالشن، ما کسی نمیخوایم، ما منکر این نیستیم، ولی باید درست فرهنگ سازی و درست انجام بشه. ما بررسی که کردم تو کشورها با سه ابزار اینو کنترل کردم که بعضی وقتا ما اینجا مخالفش رفتیم. یک، با گرانسازی. ما اینجا بعضیا دیدیم که دنبال ارزانسازیشه، یعنی ما یک زمان وزارتخونه میرفتیم میگفتن که آقا نه شما نباید بعد اینقدر بگیریم، میگیم بابا چرا ما بعد مثلا واسه بینی اینقدر بگیریم، اصلا این شدنیه؟ شما
نرخشو بگین چقدر
اصلا نرخ نباید داشته باشه. یعنی چی نرخ؟ یعنی چی؟ اصلا اینو ما متوجه نمیشم، دید ما اشتباهه. یعنی که بیایم نرخ بذاریم واسه بینی، هیچ کجای دنیا کرده؟ ما الان
تو ایران اتفاق افتاده،
این اتفاق تو اشتباه بوده. یعنی یک زمانی به خاطر اینکه شما قرار نیست ما زیبایی و ارزان، به خاطر اینکه اولا الان کلی اعمال جراحی در ایران سوبسید دهن سوبسید داده میشه، یعنی به چه صورت پزشک عجیبشون میدن، این قیمت واقعی نیست. قیمت الان اعمال جراحی در ایران قیمت واقعیش گرفته نمیشه، چه درمانی چه اینور، خصوصا تو درمانی، چون بیمه ها قاصر هستن که حق حقوق پزشکا رو بدن، واسه همین تعرفه رو میارن پایین که بیمه ها توان پرداختش رو داشته باشن. این سوبسید عجیبه کیه بیشتر؟ عجیبه بیمه ها، چون دولت ها ناتوانن در تهیه یک ریسورس خوب برای بیمه ها. خب این یه چیز دو طرف است، میگه من پولی داشته باشیم به شما بدیم، پس ما تعرفه ها رو میاریم پایین نگه میداریم، شاید شما یا تعداد عمل ببر بالا یا یه کاری بکن، یه فکری بکن. یعنی در نهایت عجیبه، آخر سر همه کاسه‌گوزه ها میشکنه به پزشک عجیبش بعد بدن، گرچه که همه جای دنیا پزشک حقش رو میگیره، بین خصوصی دولتی همیش فرقی نمیکنه، قیمت یکیه، منتها بیمه ها میان اینو ساپورت میکنن. الان شما فکر بکنی که ماشین شما الان اگه یه ماشین 2 میلیاردی داری، اگه بیمه بدنه بکنی، اگه 1 میلیاردش آسیب ببینه بیمه نمیده، میده، حتی به دزدان هم میده. ولی ما تو صنعت بیمه ماشین خوب رفتیم جلو، ولی تو صنعت بیمه خودمون موندیم، بیمه بدن ارزش قائل نبودیم براش. یعنی ما نمیتونیم الان اون ارزش واقعی یه عمل رو ما بتونیم به پزشک بدیم. خود دولت هم میدونه، اذعان هم داره، این وقت ما کمبود داریم نمیتونیم بدیم. خب ولی آیا ما بیایم اینو به زیبایی به هیچ جای دنیا نمیتونه بده؟ یعنی اینطوری بگم، خود انگلیس هم بالاخره واسه درمان دولت ها قاصر میشن، نرخ گذاری میشه. تو امریکا هم همینه، یه نرخ گذاری میشه ولی معقول. ولی این همین کشورها که نگاه میکنی بیمه قوی دارن تو زمین زیبایی، ول آزاد میذارن، میگن آقا ما اصلا دخالت نمیکنیم، بذار هر چی گرانتر بهتر، متقاضی ببین ما یکی از هر چی شما فرهنگ سازی بکنم، بگو آقا نکن عمل زیبایی خوب نیست. تنها چیزی که بازدارندش قیمتشه، یعنی طبق قیمت دیگه نگاه میکنیم، میگه من امشب نمیتونم بدم، ولی قیمت ارزان بشه همه به فکر این تغییر میجن. و اینو شما یک وقت یه عملی هست که تغییرش ماندگاره، مثل بینی درسته که زیبایی حالا عمل میکنه، ولی بعدش اگه عارضه‌ای بده میاد تو قسمت درمانی، یعنی عارضه‌ای به سیستم درمانی ایجاد میکنه، و یه یا اینکه یک عارضه روحی واسه بیمار تا آخر عمر ایجاد میکنه. پس ما راه اشتباه رفتیم، ما نباید اتفاقا کشورها رو مطالبه کنیم، گران کردن کارشون هم ندارن، دو اومدن تعداد افرادی که مجازن اون عمل انجام بدن کنترل کردن، نه اومدن چرا اومدن گفتن آقا ما این تعداد رو میخوایم، این تعداد بعد عمل که بکنه مشخص بشه اینا باید چقدر میتونن عمل بکنن.
این متخصصین
رو کنترل کردن، تعدادی که میتونن این عمل رو انجام بدن. یعنی
ورودی دانشگاه ها در این
حوزه زیبایی، نه
ببین در حوزه زیبایی دارم
نه. میگم زیبایی اومدن جدا، یعنی اومدن گفتن خود اولا در بالا حوزه زیبایی جراحی میگم این ریسیپ، یه وقت میبینی یه چیز از ژل و بوتاکس خوشات خیلی با یه آموزش خیلی ساده خیلی بتونه انجام بدن،
اون که مثلا بالای خیلی از مطب های پزشکان عمومی هم ما میبینیم پوست مو زیبایی جراحی
بله این به خاطر افسار گسیختگی مملکت
ماست. ما حالا مثلا میگم یه سری چیزا هستش که با آموزش خیلی کوتاه شما میتونی انجام بدین که جداست، ولی من فوکوس من رو جراحی های ماندگار اینویسیوه که اینها دورهای خاص میخواد و اینها رو دولت های میگم کشوری که تو فکر از پشت کنترل میکنن زیبایی مملکتشون و تغییر چهره رو، اومدن اینا در بالاترین سطوح آموزشیشون گذاشتن. یعنی اومدن گفتن که برفرض شما اگه جراح این کارو میکنه، ما میایم یک سری در بالاترین سطوح جراحی ما این آموزشو میدیم، پس تعدادا رو میاریم ما پایین‌تر میکنیم. پس ما بخوایم نتیجه بگیریم که چگونه این سه تا عامل اومده، یکی گرانسازی، یکی محدودسازی افرادی که مجازن واسه این کار بکنن، در بالاترین حوزه های علمی اینا رو آموزش میدن، سه با قوانین خوب
بازدارنده.
در بازدارنده که در این حوزه جلوش نمیگیرن، ولی میگن باشه اگه کسی میخواد این کار رو بکنه بعد این شرایط داشته باشه.
اجازه بدید آقای دکتر علی سالارنیا هم به ما اضافه شدن، معاون محترم فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی استان تهران. سلام به شما آقای دکتر سالارنیا، روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت بخیر. من تصمیم میکنم دکتر سالاریان هستم.
آقای دکتر سالاریان،
نظام پزشکی کشور. بله
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنونم از اینکه من رو اصلاح کردید آقای دکتر سالاریان عزیز. متشکرم آقای دکتر سالاریان. توی این بحثی که ما امروز داریم، کاهش سن عملهای زیبایی جراحی، در واقع عملهای جراحی زیبایی، خب آقای دکتر نیکومرام سه دلیل عمده رو قید کردن برای این که در کشور ما نمیشه کنترل کرد. یکی بحث تقنینی هست و اینکه قانونگذاری ما در این حوزه یک فرسود است، قوانین ما و تا حد بسیار زیادی منسوخ شده این قوانین. دو، قیمت تمام شده پایین هست، چیزی که ما داریم میبینیم در واقع از کشورهای دیگر هم میان ایران و در واقع این عملها رو انجام میدن. و سومین مسئله‌ای که اشاره کردن، کنترل تعداد کسانی هست که صلاحیت انجام چنین عملهای جراحی رو دارند. آقای دکتر گگانه در استودیو معتقد هستند که ما دوچار یک افسار گسیختگی فرهنگی شدیم در این حوزه که در واقع به راحتی نمیتونیم کنترل بکنیم. اون حالا تبلیغات منفی علیه چنین عملهای جراحی کارآمد نبوده، درست نبوده و میبینیم که این اتفاقات داره میفته. دیدگاه شما چیه آقای دکتر سالاریان؟
عرض کنم که دوستان که تشریف داشتن و جناب‌عالی خلاصه ای از فرمایشات این دوستان رو اشاره کردید، من فکر میکنم درست هست. بحث مربوط به مصرفی شدن جامعه، از بین رفتن الگوها برای جوانها، عرض کنم که بیش تظاهر و مصرفی شدن و جستجو کردن خوشبختی در فضای بیرون به جای پیدا کردنش در درون، همه اینها نیازمند فرهنگسازی هست، نیازمند این هستش که تبلیغات درست و آموزش‌های درست در سنین مختلف به افراد داده بشه. باعث شده که ما شاهد جراحی‌های زیبایی لجام گسیخته‌ای در کشور باشیم. سنش پایین اومده و حتی تو سنین بالا هم رفته، یعنی دو طرف این قضیه کش اومده که در هر صورت درست نیست و کنترلش هم سخت هست، به این علت که خب به آزادی فردی و خصوصی افراد ضربه میزنه. بیشتر باید از طریق آموزش باشه، از طریق فرهنگ سازی باشه. و یک مسئله که دوستان هم فکر میکنم بهش اشاره نکردن این باشه که تعرفه های پایین پزشکی، درآمد هایی که چندان مکفی نیست، باعث شده که همکاران ما هم به این ورطه کشیده بشن.
آقای نیکومرام اشاره کردن،
بله، و تعداد بیشتری که خدمت بدن در هر صورت پذیرای افراد بیشتری هستن که خدمت بگیرن. بنابراین همه این نکات باعث شده که در این حوزه ما شاهد باشیم که متاسفانه بسیاری از افراد که الیجیبل نیستن، یعنی مستعد و منتخب این قضیه نیستن، ظاهر بدی هم ندارن، میان و دست به جراحی هایی میزنن که میتونه برای سلامتشون آسیبزا باشه و همچنین در حال به اقتصاد سلامت و به اقتصاد مملکت هم ضربه میزنن و روزهای کاری مفید خودشون رو میتونن به این وسیله خراب کنن. بنابراین از حوزه‌هایی هستش که باید بیشتر روش کار بشه، فرهنگسازی بشه، صدا و سیما رسانه‌ها وارد بشن و ما شاهد آرامش بیشتری در این قسمت باشیم.
آقای دکتر یگانه، شما این نکته‌ای رو گفتین که من میخوام توی همین بحث ادامهش بدیم. گفتین مثلا یه دختر خانم 14 ساله، یه پسر آقا پسر 14 ساله ببینیم جراحی کرده،
بله.
جراحی زیبایی کرده و میگین من انجامش نمیدم.
بله.
چرا شما انجام نمیدین و چه کسانی انجام میدن؟
کسی که این آکادمیک آموزش دیده باشه معمولا دوست داره که بر اساس اون تکستش، بر اساس اون قرآن رشتش کار بکنه. تو هیچ کتاب تکستی نیومده بگه بینی رو برو 14 ساله عمل کن. پس کی این کارو میکنه؟ کسی که معمولا ناآگاهه. متاسفانه الان تو جامعه ما دیگه اون چی از بین رفته، دیگه هیچ محدودیتی وجود نداره. من الان به جرات میتونم تو همین شهر تهران من فوق تخصص جراح قلب به تو نشون بدم داره بینی عمل میکنه.
آی سالاریان،
یا مثلا بهت میتونم آمار بدم، متخصص زنان زایمانه داره به بینی دست میزنه. یا میتونم به چی بگم، اصلا هیچ ارتباطی نداره به هم دیگه. یا الان میتونم به آمار بدم، گروهی تکنسیان داره، گروهی 10 تا 10 تا عمل میکنه. تکنسیانی که 2 سال کلاس دیده، آموزش دیده، به راحتی داره از پیج اینستاگرام مریض جمع میکنه، یه کسی هم نشسته مهر میکنه و میاد بیمارستان اجاره میکنه. میخوای نمونهش بیا بهتون نشون بدم؟
آقای دکتر سالاریان.
بله بفرمایید.
اینا دیگه فکر میکنم تو حوزه شما باشه قربان.
معمولا نظارت بر درمان رو معاونت درمان وزارت بهداشت باید انجام بده. بازرسی از مطب ها رو، گزارشاتی ما هم در این زمینه داشتیم. این مختص به گروه خاصی هم نمیشه، یعنی همکارانی که دچار این تخلف و گاهی حتی از تخلف فراتر جرم میشن، افرادی هستند که به هر حال با افراد غیر صالح جهت درمان همکاری میکنن. حالا برفرض کارشناسی که در این زمینه صالح نیست، کسی که پزشک نیست، کسی که چنین رشته ای رو براش تایید نشده برای انجام و اعمال جراحی، به وسیله تبلیغات، به وسیله تبلیغات غیر قانونی و استفاده از ناآگاهی افراد دست به چنین کارهایی میزنن. خب عوارض مرگبار و آنچنانی هم شاهد هستیم و متاسفانه شاید پشتیبانی و لوجستیک کم وزارت بهداشت برای بازدید و نظارت باعث میشه که شاهد موارد متعددی از این مشکلات باشیم. باز هم تاکید میکنم که آموزش
سالاریان، در واقع آیین‌نامه انتظامی خود شما، مجموعه شما بر این نکته تأکید میکنه، کسانی که در واقع تخصص لازم رو نداشته باشن، تخصص غیر داشته باشن و اومده شرایطی رو کامل مشخص کرده. این که شما میگین با وزارت بهداشت هست، اون سر جای خودش محترم، اما وقتی آیین‌نامه ها و اساسنامه های وزارت بهداشت رو ما سازمان نظام پزشکی رو نگاه میکنیم، خیلی هم دست و بال شما بسته نیست. ماده 31 میگه شاغلان حرف پزشکی میتوانند منحصرا به درمان آن گروه از بیماران بپردازند که در دوران تحصیل دوره آموزشی آن را طی نموده و یا مدرک لازم را از مراکز مجازی که به تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد اخذ نموده باشند. و فقط حالا تبصره‌ای داره که میگه در موارد بیماران اورژانسی پزشک بر حسب توان علمی خود موظف به انجام هر اقدامی جهت بیمار خود میباشد و از این ماده مستثناست، در حالی که عمل زیبایی هیچ وقت فوریت نداره، هیچ وقت اورژانسی نیست.
من در مورد شکایت یا رسیدگی به شکایت نگفتم. بله، سازمان نظام پزشکی پرونده‌های زیادی الان موجود هست و خیلی تنبیهات سنگین، مجازات‌های سنگینی برای این افراد در نظر گرفته میشه.
دوستان در استودیو معتقدند این اتفاق نیفتاده.
فقط با فوق تحصیل جراحی پلاستیک برخورد می‌کنه. آقای
دکتر یگانه،
فقط و فقط من دیدم بیشتر از همه با کسی که باید این کارو بکنه برخورد می‌کنن. یعنی فقط میگردم ببینم من نوعی یه عملی کردم یه اسکار گذاشته باشه اون شکایت بکنه منو به سلاخ بکشن یا نه، ولی اونی که تکنسین داره تو بیمارستان عمل میکنه، نه یکی او دو تا از این اتاق میپره از دیوار به پایین وقتی ناظر درمان میاد مثلا راست میگرده تو جامعه. آقای
دکتر یگانه، بیشتر کسایی که تو این زمینه دست تکنسین مریض رو میدن و بعد مهر میکنن از همکارای خود شما هستن.
آقای دکتر نیکومرام مخالفن.
آقای دکتر نیکومرام، ما هم پرونده های خیلی زیادی داریم از جراح پلاستیک، از ENT، از پزشک عمومی، خب به هر حال شکایت میشه. مردم باید
اکثرا جراح پلاستیک نما هست.
درست نیست که یک عده از اعضای جامعه پزشکی وارد رسانه بشن و فقط سنگ خودشون رو به سینه بزنن.
حالا ما از حضرت عالی دعوت کردیم که دقیقاً
شما یک جایگاه
معاونت فنی و نظارت دفاع بکنید از عملکرد خودتون و همکارانتون.
اجازه بفرمایید. پیگیری به عهده معاونت درمان هست. باید بره داخل بیمارستان ها و مراکز جراحی ببینه چه خبر هست. سازمان نظام پزشکی وقتی شکایتی میشه قسمت انتظامی وارد میشه، تحقیق میکنه و به هر حال به رأی رو میده، مجازاتی رو در نظر میگیره یا بر فرض اگر فرد گناهکار نباشه تبرئه‌اش میکنه. اینجا پیگیری و نظارت به عهده معاونت درمانه، ولی اگر مشکلاتی هست این مشکلات مختص یک گروه و یک دسته نیست. مشکلاتی وجود داره، به هر حال بازار زیبایی داغه، اقتصاد کلانی اونجا نهفته. باید دولت، وزارت بهداشت، خود سازمان نظام پزشکی نظارت بیشتری بکنه، ولی اینکه بخوایم یک گروه دیگه رو متهم بکنیم اینطور نیست.
خب اجازه بدید صحبت دوستان رو هم بشنویم.
اگر امکان پذیر باشه معاون انتظامی سازمان آقای دکتر خردمند رو دعوت بفرمایید که بقیه این داستان رو ایشون به هر حال نظر بدن که صاحب نظر تر هستن.
چون بحث ما نظارت هست و نظارت در حوزه حضرت عالی است، ما در واقع از حضرت عالی دعوت کردیم، ایشان رو هم در فرازی از برنامه اگر نیاز باشه حتما دعوت میکنیم که به ما ملحق بشن. آقای دکتر نیکومرام شما نکته ای دارین؟
البته ما حرف آقای دکتر یگانه این نبوده که حالا جراح حالا پلاستیک فقط میتونه این کار رو بکنه، چون ما در کوریکولوم رشته‌های دیگه هم داریم که به نحوی اعمال جراحی پلاستیک یا زیبایی هست. ما صحبت آقای دکتر یگانه صحبت کلی بود، جراح پلاستیک هم نبود که فقط جراح پلاستیک فقط ما هستیم و نیست، ولی موضوع ما یه نگرش کلیه. آقای دکتر سالاری هم نباید ناراحت بشن، الان خود دکتر سالاری هم شما بپرسین ازشون اون آقا بینی رو چه کسی میتونه انجام بده، خودش نمیتونه جواب بده، بالاخره یعنی میمونه نمیتونه یا مطالعه نکرد یا میگه قوانین مشخص نیست.
آقای دکتر سالاریان هستن،
نمیتونه. خب این اگه فقط همین رو به ما جواب بگه، اصلا 10 نفر 10 تا رشته 2 تا رشته بالاخره ما اجازه بدید. آقای دکتر سالاریان، ما موضوع ما اصلا دعوا اینطوری نیستش. ببین
موضوع از طرف من یک صحبتی رو میفرمایید، میگه نمیدونیم اداره صلاحیت های حرفه‌ای در سازمان نظام پزشکی مستقره، کامل مشخصه چه کسی میتونه اینو بلاستی بکنه.
خب
استعلام بیمه ها و دادگستری جواب داده میشه.
درسته.
شما نمیتونید بگی
خب. چرا شما باشه شما همینو
یک حرف خلاف واقع رو شما میفرمایید؟
نه ببینین
اصلا درست این صحبتی که
خب شما الان فقط اگه شما میدونین شما اگه میدونین همین الان واضح بدین بخیر. الان ما کشورهای دیگه مشخص 1-2 مشخص کردن، اصلا 10 نفر 10 تا گروه 3 تا گروه 4 تا گروه دیگه این چیز مشخصه. شما الان واسه من مشخص بکنین رینوپلاستی و همون از کشتون اگه مصوبه ای دارین بیارین بگین آقا رینوپلاستی و کی میتونه توی مملکت بخیر. سواله الان همکارا از من میپرسن، از شما میپرسن، مردم میپرسن، بخیر مردم شما باید بتونین بگین آقا 1-2-3 نمیگم اصلا 20 نفر 30 گروه 40 گروه اصلا همه جراحا بگین میتونن رینوپلاستی بکنن، اشکال نداره، ولی اینو بالاخره باید مشخص بشه. ما اومدیم نه صحبت اینا نیست، موضوع این که همیشه زیبایی چیز ممنوعه بوده. تنها من نظام پزشکی که دیدم وارد این قضیه شد آقای دکتر علویان رئیس نظام پزشکی تهران بود که شجاعانه وارد این بحث تابوی زیبایی بود، یعنی هیچکی جرئت نمی‌کرد، میگفت آقا بذار باشه، هیچکی دیگه نمیخواست اصلا اینو هم بزنه یا اصلا بزنه هر چی که هست بره جلو. و این اشتباه، یعنی بالاخره ما باید بیایم بالاخره مشخص بکنیم، نمیگیم اصلا همه ده، اصلا 10 نفر و قانون یه قانون بعد که باشه بهتر از اینکه اصلا یه قانونی باشه. این اصلا این نیست، ولی واقعا ما خودمون هستیم. الان کسی نمیتونه جواب بده که رینوپلاستی توی مملکت که چه عمل خیلی زیادیه، یعنی خیلی عمل دیگه هست، چه رشته هایی چه حوزه هایی میتونن انجام، همه چیزهای کلی هستش و نگرش های شخصیه، گرچه که ما سرعت ماده سیه که انتظامی داریم که مشخص کرده که خب هر کی که تو دوران تحصیلش از شما میتونین کوریکولوم رو بیارین بگین آقا بله خب تو کوریکولوم کی است، یه اصطلاح من نظام آموزش وزارت خونه بکنین آقا تو کوریکولوم کدوم رشته ها هست، و یکی هم که گفته که کسایی که دوره